أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. در ادله سطر افزون بر آنچه که در مباحث نظر متعرض شده بودیم، به ادله دیگری پرداختیم که یکی از اونها آیه 59 سوره احزاب بود که بحث شد. دلیل دیگر آیه است از سوره نور، همان آیه طولانی و مشهور 30 و 31 سوره نور، حالا یا 30 یا 31 سوره مبارکه نور هست، که فرمودند که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، و در خطاب به مؤمنات هم فرمودند قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، تا به اینجا برسند که در ادامه این خطاب هایی که در بخش دوم به زنها متوجه شده است، فرمودند ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن. این هم از آیات مهم بحث سوره نور هست که با بحث حجاب در ارتباط مستقیمه، و از مهمتری یکی از چند آیه مربوط به حجاب هست در قرآن و در سوره نور. آیات قبل از اون را در مباحث نظر بررسی کردیم و خیلی هم مبسوط و مستوعب اون آیات محل بحث قرار گرفت، هم اون قسمت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم مفصل بحث کردیم، هم اون قسمت قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. اما یک فراز دیگری داشت که این را در اونجاها بحث نکردیم و آن ادامه آیه هست که می‌فرماد که ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن. فکر میکنم این آیه 31 باشه دیگه، یعنی اون آیه تمام میشه للمؤمنین یغضوا من ابصارهن، بعد للقل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، بعدش چیه؟ علی یبدین زینتهن، بله، ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن، که این خطاب چهارمی است که در آیه 31 نسبت به زنها آمده. اون لا یبدین زینتهن هم رو به لا مظهر منها، این هم رو اون وقت بحث کردیم، هم آیات و هم روایاتی که در ذیل اون بود. این چهارمین فرازش هست که اون وقت بحث نکردیم و امروز متعرض خواهیم شد، که می‌فرماد ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن. در این آیه طبق روال نکاتی و مباحثی وجود دارد که باید متعرض شویم. ترجمه اولیه و نخستین آن این است که مأمور شدن اونها به صورت امر غائب که خمارها و مقنعه‌های خود را بر گردن یا سینه خود بیفکنند، و اینجور هم نقش شده که این متعارف بود که کسانی هم که در عهد جاهلی و بعد در اوائل اسلام روسری هم بر سر می افکندند، روسری به گونه ای بود که رو سر انداخته می شد و بعد جمع می شد پشت اون ذیلش را و دامنش را پشت سر می انداختند که دیگه گردن و سینه اونها را نمی گرفت. که آیه می فرماد که این خمر را به گردن و سینه بیفکنن، این در واقع این را به پشت نندازن، دامن پایین مقنعه و روسری را، بلکه بیارن دور بچرخونن و پوشش گردن و مثلا سینه هم داشته باشه. اینجور شأن نزولی ذکر شده که آیه داره اون نوع پوشش خمار را بیان میکنه. خیلی، و این در واقع حجاب دیگه، حجاب سر و گردن و سینه و امثال اینها را بر زنها الزام کرده. در بررسی آیه به مفردات و بعد هم ترکیب و مفاد آیه و ابعاد و زوایای مدلولی آیه بایست پرداخت. بعضی از قسمت ها را سریع‌تر عرض می‌کنیم. یک، راجع به این واو که می‌تواند واو عطف باشد، می‌تواند واو استیناف باشه. اگر واو عطف باشه، در واقع اون قول سر این هم در میاد، قل للمؤمنین که اینجور، و قل که لیضربن، تو به اونها بگو این کار رو بکنن، که امر به امر میشه. و اگر واو استیناف باشه، نه یک امر غایب مستقلی که دیگه زیر پر قل نیست و مستقیم دارند زنها مخاطب این خطاب قرار میگیرند تفسیر میشود. این یک وجه که در بحث‌های فقهی چندان تأثیری نداره، برای اینکه اگر واو عاطفه باشه و قول سر این در بیاد امر به امر، باز مفید وجوبه. اگر هم واو استیناف باشه، مستقیم داره امر متوجه اونها میشه، باز هم امر است و ظهور در وجوب دارد. و البته ممکنه حالا نکات زائد بر این بحث‌های فقهی درش باشه، که حالا چیزی مقول قول پیغمبر باشه یا مقول قول خدا باشه، یک دقایق و ظرافت دیگری ممکن است در اون متصور باشه، ولی در بحث‌های ما چندان تأثیری نداره. بله، گرچه حالا شاید سیاق اون عطف را تقویت بکنه که ادامه اونه، شاید یه نکاتی هم باشه که عطف را تقویت نکنه، برای اینکه و استیناف باشه. علت این که عطف نیست و استیناف اینه که نوع صیغه فرق کرد. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، اینجا که رسید فرماد لام امر میاد، خطاب میشه ولی یضربنه، و این تغییر سیاق از یغضضنه و لا یبدینه به امر، این احتمال استیناف را تقویت میکنه. چهار تا جمله که بعد از اون قول آمده میبینید که فرق داره، سه تاش یک سیاق داره. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، تو لا یبدین هم این دو احتمال وجود داره، منتها اون در یک سیاقی است که خیلی تقویت میکنه که اینها عطف بر همون اولی باشن و قول بر سر اونها درآید. اما به این جمله چهارم که میرسه میفرماد که ولی یضربن شد امر غایب، متفاوت با اون سیاق مزارعی شد که به اون شکل بود. از این جهت تربیت میشه که اینجور باشه. از نظر ادبی هم نمیدونم که حالا قل یغضوا قل یحفظوا، این یک ترکیب خیلی جا افتاده است در عربی، اما قل لیضربن این شاید خیلی هم نباشه. بله، بله، عطف بر خود قول، بله 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 برای التفات، بله بله کاملا همینطوره، بله یا استیناف یا عطف بر قول، نه بر مدخول قول، نتیجهش یکیه. بله، این دو احتمال در واو که بعید نیست که این واو یا عطف بر قول باشه یا استیناف باشه و دیگه مدخول قول نباشه، این بعید نیست. امر مستقلیه، یک خطاب داره به پیغمبر میکنه، میگه که به اونها اینا رو بگو، که سه تا چیز رو میگه بهشون بگو، یکی یغضضن و یکی یحفظنه، یکی هم لایوبدینه. اینا غیر مستقیم به پیغمبر میگه به اونها بگو، یک چیزی هم مستقیم به خودشون میگه، ولی یدربنه، البته به شکل غائب، ولی یدربنه به خمرهن علی جیوبهن که اینجا هست. بحث فقهیش از کدام خیلی فرق نمی کنه، از ادبیش و ترجیح با اون، حالا یا استیناف یا عطف به صدر کلام باشه که این ترجیح داره. و اما از لحاظ نکات معانی بیانی و شاید هم تربیتی و چون هاش یک فرقهایی باشه، چی شد که سه تا رو به شکل امر به امر آورد، چهارمی که رسید امر شد، تبدیل شد امر به امر و خطاب پیامبر به امر به اونها به امر مستقیم. میشه را چیزایی هم براش ذکر کرد که دیگه جای خود. این یک مبحث اول. مبحث دومم این صیغه لیضرب ناس، یعنی ماده ضرب است. در باب ماده ضرب هم خیلی بحث شده در لغات مختلف و اینها، و ماده ضرب یک ماده خیلی کشیداری است و دامنه دار استعمال ماده ضرب در لغت عرب و تنوع استعمالات ضرب خیلی فوق العاده است. از ضربی که ضرب زیدان امرنی که ما از اول خوندیم که به معنی اینه که با دست میزنه تو گوشش، تا ضربه های دیگری که در همون فضاست، تا میرسه ضربه هایی که ضربه فی الارض که معنی سفره، رفت به مسافر، می ضربه فی الارض، ضربه المثل و از این قبیل. بسیار متنوع و دامنه دار هست استعمال ضرب، از زدن، چکیده زدن به گوش کسی، تا رفتن به سفر، تا مثال زدن و امثال اینها، تا مواد بعدیش هم که سلاسی مزیداش هم اضطربه، این اضطراب از همون ضربه که آمده. این ماده خیلی ماده کشداریه و تقریبا هم نمیشه یک معنای واحدی برای اون ذکر کرد. فقط من توضیح بدم، در مفردات آمده ایقاع و شیئن علا شیئ، این همون مشیه که در مفردات هست و در تحقیق هم میاد. حالا در تحقیق من دیگه دست نداشتم، نمیدونم، حالا که اینترنت قطعه دیگه، من کتاب دستمونه نه اینترنت دیگه، همینجور فاقد همه چیز شدیم دیگه، هرچی میگیم همینجور خودمون حافظه و اینجوریست دیگه. هر شود که حتما اونجا هم در تحقیق هم حتما به یه معنای کلی برگردونده دیگه. حالا این بسیار حرف دقیقیه، این بینید بسیار دقیق. میخواستم اینو اشاره بکنم که در هر جایی اومدن برایش معنایی درست کنن، ولی این که شد ادب به لغات یا از دقیق ترین لغات میگه که یقا و علا چی؟ معانه جمیع الاعمال، یه فعل خیلی سیال در لغت عربی که دامنه وسیعی داره، نمیشه خیلی مضبوطش کرد. ولی حالا از تحقیق نمیدونم الان بتونید پیدا کنید چی گفته، نمیدونم. در مفردات این داره که ایقاع شیئن علی شیء. خب حالا ایقاع شیئن علی شیء الان بخواد به عنوان معنای جامع این بگیرید، این درست معلومه، نه جامع نه مانع. ایقاع شیئن علی شیء، الان من این دفتر رو گذاشتم اینجا، اینجا کسی میگه ضربه این رو، ضربه دفتر رو کتاب، با اونی که ایقایشه یا علاشه که معلومه نیست. البته یه چیزایی درش هست، مانع اغیار نیست، تلاقی درش هست، در ضرب یه چیزی به چیز دیگه بر میخوره تو معنی اصلی ضرب، منتها یه نوع حدت و فشار رو مثلا چیزی هم شاید درش باشه. در این حال اینو نمیشه معنا گرفت، برای وقتی میگه ضرب فی الارض، مسافرت رفت، سخته. من اونم ظاهرا علتش اینه که خب او به زمین میخوره، یعنی به زمین چی میکنه از بله
تخیلیه
طرح و شیء ان به شیء علی برنامج مقصود. بله حالا این حالته طرح شیء کمی حالا باز بهتر از اونه که در مفرداته. اخیراً هم کتابی دست ما رسیده، نمیدونم این عاملی کیه که مفردات را تحقیق کرده و ملاحظاتی داره مثل مفردات. من دیشب اون را نمادار میخوندم و بعدم نیست توی ملاحظاتی که ضمن لغات بر مفردات داره آورده و ابتداش هم البته مفردات را نقد کرده، عظمتش را ذکر میکنه ولی نقد کرده. یه نقد اساسی که اونجا داره اینه، میگه که این آقایی که مفردات رو نوشته که در مذهبش هم اختلافه، از معتزلی و تا شیعه بودن در موردش احتمال میره، مفردات راغب
اصفهانیه
بله، نقد اصلیش اینه که میگه این آقا با اینکه خیلی مطالعه داشته و بر کتب و منابع عرب مسلط بوده و در حدی هم هست دقایق کلماتش که نقل میکنه از مرحوم علامه طباطبایی علی عهدت اون محقق و نویسنده اون کتاب که اشاره کردم بر اونه، میگه که آقای طباطبایی گفته این اعجاز قرآن اصلا این مفردات راغب که اینقدر کتاب دقیق الناس. اما اونجا نقدهایی میکنه، یکی از نقدهاش اینه که میگه که ورود در دنیای هر لغتی متوقف بر این است که فرد در میان گویشگران و متکلمان به اون لغت زیست بکنه، تعایش مستمر و طولانی مدت در فضای متکلمان به اون لغت داشته باشه. و در عرب هم طبعا همینطوره و ایشون با همه این که بزرگ بوده ولی آخرش اصفهانی بوده و ایرانی بوده و این تعایش در اون فضا رو نداشته و از این جهت نمیتونه اونجور دقت داشته باشه. در مورد ضربم ایشون اینو میگه، میگه که من دیده بودم حرفشم درسته، میگه که ببینید این که مسلطه میبینه که نمیتونه یه چیزی بگه که معنای متنوع متکثر ضرب رو از آب در بیاره، ولی اونجا اینجوری گفته اینجا اینطور گفته. حالا حرف ایشونم رو من خیلی قبول ندارم، اینی که نقل میکنه آدم دقت بکنه همه چیز رو میتونه با همه خصوصیاتش رو در بیاره. منتها اون نکته ای که همیشه ما میگفتیم اینه که ضرب هم ما وجه مشترکی در همه این استعمالات داشته باشد این معقوله و امکانم داره اون وجه مشترک رو پیدا کرد. منتها اون وجه مشترکش هم ایقاعش این علاشه نیست، یه چیزی اضافه ای داره که یه مقدار شاد داره تحقیق نزدیکتر شده باشه و اگر بنا داشتیم البته دقت میکردیم و حالا در می آوردیم اون وجه مشترکی در همه اینا رو. بنا نداریم، لازم نیست. در هر صورت اون وجه مشترکی در معانی متعدده به نحو مشترک لفظی یا حقیقت و مجاز حتما قابل استخراج در قالب لغات، گرچه در بعضی از لغاتی که از منشأهای متفاوت آمده نه اونم نیست. اما اون معناش نیست که همه اینا مشترک معنوی میشه، نه، اون وجه مشترکیه که آدمو به این ورانور میبره ولی معناهای متعدد تعین پیدا میکنه با ویژگیهای خودش و میشه مشترک لفظی که قبلا هم چند بار گفتیم. حالا در هر صورت یزربنه یک معنای سیال بسیار دامنه‌دار دارد و فراتر از ایقاع و شیئن علا شیئه، یه چیزی بیش از ایقاعه، یک الساق و عرصبت که اینهاست که در او یک معونه زائده و عنایت زائدهی وجود داره بیش از این که ایقاع و شیئن علا شیئ بشه. در همه استعمالاتش هم اینطوره، فراتر از اتصال چیزی به چیزی، ایقاع شیء بر شیء، باز یک عنایت زائده ای وجود دارد. از جمله در همین جا که یضربن بخمرهن علی جیوبهن در سطر به کار رفته، اینجا در سطر به کار رفته و سطر هم یک سطر خاصیه، عنایتش اینه که اون را بر اینجا بیفکند و این شمول داشته باشه، پوشش حتی پوشش مؤکدی هم شاید درش عنایت زایدهی باشه. ولی در هر صورت اینجا یزر ابنه با همه این طول تفصیلی مباحثی که در ماده ضرب هست به معنای سطر و افکندن به کار رفته و این تدایی میشه. همه مفسرین هم از قدیم هم اینجا همینو گفتن که بیفکند و عرض شود که بپوشانه. اینم نکته دوم در اینجا که از نوع مواردی است که یه یدرک و لا یوسفی داره، ولی یضرب نه به خمرهن نه علی جیوبهن. این عنایتی که اینجا داره اینه که به جای سطر این یضرب نه گفته، یک نوع تأکید و پوششی که در او دیگه کشفی نباشه افاده میکنه. این همین یه نکتهش اینجا از ادبیش مهمه که توجه بشه. نکته سوم هم عرض شود که این بای به خمر نه هست که ضربه که گفته میشه یک با و بایی در متعلقش همیشه وجود داره. اینجا هم حتی اونجایی که میگه ضرب زیدون امرن به سیفهی و به یده، اونجا بای سببیته. این یه نوع باییست که در ادامه ماده و هیئت ضرب قرار میگیرد که بای سببیته و عرض شود که و اینجا این یک احتماله که یضربن به خمرهن علی جیوبهن در واقع عرض شود که میخواد بگه که این فاعل ضرب به وسیله و واسطه و سبب خمر بر جیوب می افکند، این واسطه است. این یک احتماله. یک احتمال اینه که نه، این با اینجا سببیه نیست، با به تعدیه خود فعل، مثلا با نمیدونم الساق چیه، مثلا اینجور چیزی بله.
بعضی گفتن این ضربه به معنای القا هستش، بله. با تعدیه روشن‌تر
بله، که احتمال دوم شاید اولا باشه. این غیر از بای سببیته که میگم ضرب زیدون امرن به یدهی، اونجا فاعل و مفعولش روشن میشه، با میاد وسیله را بیان میکنه. اینجا اینطور نیست که فاعل و مفعولش روشن شده باشه و بعد حالا بیان بگیم این سببیه سبب را داره بیان میکنه. احتمال دوم که این بای تعدیه باشه قوی تره، به خصوص که احتمالاً این با که اینجا آمده داره یه نوع تضمینی هم رو انجام میده. یضربنه یعنی ستره، حالا اگه ستره باشه همون ستره بهی با بای سببیت بیشتر جوره، اگر یضربنه یعنی یستر نباشه. اما اگر من یه القا و افکندن باشه اون وقت بای تعدیه هم سازگاره. بنابراین یا بای سببیت یا بای تعدیه است و باز هم این خیلی اثری در بحث ما نداره.
ضربه
متعدی
نیست،
اینجا ضربه متعدی مستقل نیست دیگه، اینجا حالا بله بله دیگه، حالا یا من نیست ستره هست، البته ستره متعدیه بله، یعنی تضمین معنای ستره شده بیشتر، حالا بله همون افکندن و القا و ارخا و اینا بیشتر میاد. شاید بله از کدام تعدیه او بیشتر به ذهن میاد اینجا، بله تعدیه بیشتر به ذهن میاد. اینم دو احتمالی که در بای به خمرانه نهست. اینا آدم همینجوری که میخونه آدم میگه واضح معنا، ولی وقتی که وارد عمقش میشید میبینید این احتمالات پیدا میشه. تازه حالا من رو اینا خیلی هم فکر زیادی هم نکردم، گفتم اینا واضح، چون معنای کل واضح، اگر یک گیری تو معنای کل بود وقت بیشتر هم احتمالا دقت میشد، ولی ظاهرا در همین حد کافی باشه. اینم مطلب سه در با. مطلب چهارم هم در خمر هن است که جمع خماره و از ماده خمره. این ماده خمر هم خودش داستانها داره و یکی از داستانهاش این است که خمر آیا دو معنا دارد، دو اصل داره؟ دو اصل داره، یکی سطره که در همین خمار به معنای روسری و مقنعه به کار میره، یکی هم اون معنای خمری داره که اون ماده ایست که موجب مستی میشه. جالب اینه که دیروز ما بازدیدی از این مقر فرماندهی نیروی انتظامی داشتیم، میگفتیم اغتشاشات یه جایی ماشین مشروب فروشی با فاصله وجود داشته که به همین هایی که آشوب میکردن مشروب میدادن، با یه حال مستی اینا رو میفرستادن تو صحنه. اینا چیزی بود که دیروز اینا آقایون اونجا گفتن. برحال یکی هم مفهوم خمره، این دوتا هست، یا اینکه نه اینا این دوتا بحثه، یه بحث اینه که اصل واحدی در این ماده هست یا نه، که بعضی قاعدتا حالا همین مفردات رو نمیدونم این تحقیق و اینها اینجوری هم دیگه میگن یه اصل داره و در اصل واحد داشتن هم ما هم خیلی جا میپذیریم که اصل واحد داره. حتی خمر به معنای مشروبات هم معنای این از باب اینه که اینو سطری در اون هست، سطر عقله، سطر عقل میکنه. این یک بحثه که آیا اصل واحدی بر کل این استعمالات متعدد و متنوع خمر و مشتقات اون حاکم است که ممکنه بگیم باشه و اون حالا احتمالاً سطر باشه، و برعکسش هم البته احتمال داره که کسی بگه خمر اصلش اون مستیه، ربودن عقل و مستیه، و این تو سطر هم چون چیزی گویا ربوده میشه از دیده به اونجا منتقل شده، هر دویش ممکنه بگیم اصل اونه یا اصل اینه. و این که اصل واحد داشته باشه بعید نیست، این یک بحثه. یک بحث اینه که البته این اصل واحد داشتن معناش مشترک معنوی بودن همه موارد نیست، همونطور که بارها گفتیم، و قطعا خماری که ماده خمری که در قالب خمار میاد و به معنای روسریست و جمع بسته میشه به خمر، غیر از ماده خمریست که در اون ماده مست کننده به کار میره و مواد مست کننده مقصود هست. این دو معناست، حتما دو معناست و مشکل لفظی هم هست. بله؟ بله بله بله. منطقه ما همه اینایی که تحقیق میگه یا چه میگه همه نه، غالبا میگیم اصلی رو دارید شما میگید، نه این که معنا اینه که مشترک معنوی بشه. اون اختلاف اساسی است که داریم باشه. در اصلات این تردیدی نیست که خمر اینجا جمع خماره و اینجا این ماده به معنای همون سطره، اینجا همون معنای سطره. منطقه نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که همین ماده‌ای که معنای سطره باز دو معنا داره، به دو چیز انشغال پیدا میکنه، یکی مطلق و سطر، یکی سطر خاص که عبارت است از همین سطر سر و گردن و امثال اینها که منطبق بر اون روسری میشه. در واقع یک معنی یک ساتر مطلق داریم، یک ساتر خاصی که همون مقنعه و روسری باشه.
همونی که برای بهشتیان به کار برده شده اونجا هم سطر داره؟
بله، حالا دیگه حالا بعید نیست اونجا بگیم، یعنی یک نوع اون لذتی میده که او رو در یه جهاتی مثلا از فرو میبره. بله بعید نیست. این پس در این بحث چهارم و بحث خمار هنه نکته‌ای که عرض شد اینه که اینجا خمار به معنای سطر است، سطر خاصه، نه مطلق سطر ظاهرن و نه هم حالا اون ماده دیگری که با این اینجا باش ربطی نداره. و حالا خمر همین ماده خمیرم داره دیگه، اونجا حالا چجوری استعمال میشه اونم خودش باز بحث داره، ولی اینجا مطلب روشنه و تقریبا در این هیچ بحثی نیست در مفسرین و روایات و اینها، که خمار در اینجا همون مقنعه و روسری است که بر سر می افکنده در... بله؟
به آل بمانه ما یفعل به، ما یخمر به،
بله بله، اونیست که یستر رو به رأس، اینجا سطر خاصی است. این نکاتی است که در خمر هنده هست. حالا خمر هنده اینجا دیگه مثل جلابی به هنده نیست که دوتا معنا در جمعش باشه. خمر هنده مثل جویو به هنده، این منحل میشه برای هر نفر یکی دیگه. این جمع اون به لحاظ تعدد افراده، نه به لحاظ تعدد البسه، این واضحه. مثل جویو به هنده که تعدد جمع جویو به خاطر تعدد افراده، نه به خاطر تعدد البسه در یکی. خمار هنده اینجا یعنی روسری این خانم، روسری اون خانم، روسری اون خانم. این هم دوست نکته ای که در خمار هنده هست. و نکته پنجم هم در اون علاست که این علا به طور خاص تقویت میکنه اون بیش از اون با علا که برای استعلاس و اصلش هم استعلاس تقویت میکنه اون تضمین معنای ارخا یا القاء که بیفکند خمر را بر آن. این علا که معنای استعلاس تقویت کننده تضمین معنای حالا القا یا ارخا و امثال اینها در یضرب نه است. این از شود که شبیه همون یدنین علیه نه است. در اونجا میگفتیم اون علا در مشخص کردن اون تضمین در ادنا خیلی اثر داشت، یدنین علیه نه. اینجا هم داره که یضربن به خمرهن علا جیوبهن، علای استعلا مفید تضمین اون معنای ادنا و ارخا و القا و امثال این هاست. سطر خاصی بیفکنه و پوشش بده. اینم پنج. ششم میایم جیوبهن. جیوب هم گفته شده جمع جیبه و برای جیب چند معنا در لغات میتوان یافت. یکی این که جیب ظاهرا اصل معناش خود این گردی گردن بوده، خود این گردی گردن بوده، این اول این بوده، بعد منتقل شده به همون گریبان و یقه، یعنی اونجای پایان لباسی که یه توق درست میکنه و گردن رو میگیره. این ظاهرن اینجوره. حالا یا اصل اون بوده منتقل به این شده، یا اینکه نه اصل همینه به معنای اون انتهای در واقع لباس به سمت سر که گریبان گفته میشه، یقه گریبان اینجور چیزی. این دو معنا که خود اون گردی گردن یا اون چه که پایان لباس به عنوان توق و گریبان نامیده میشه، و گاهی هم گفته شده که جیوبه هنه یعنی صدور هنه، به مناسبت اینکه جیب مثلا این پایانه، ولی این پایان با صدر رابطه خیلی نزدیکی داره. گاهی هم گفته شده جیوبه هنه یعنی صدور هنه، بعضی لغت ها اینجوری آمده. اینم در اینجا، اونی که اینجا هست یکی از این دو احتماله، جویو بهنه یعنی همین گریبان و گردن، مقصود اینجا گردنه، لباس الان نداره اون گردنه، یا اینکه سینه است. و این البته تأثیر داره در دایره معنا که یضربن به خمرهن علا جویو بهن، مقنعه را بیاره پایین تا سینه، یا اینکه تا گردن. این یک تفاوتی از لحاظ مفهومی و مدلولی بین این دو معنا وجود داره. البته اونی که در لغات به طور وسیع بهش اشاره شده جیب، یعنی همون یقه، و اینجا حالا
گریبان،
منظور این گریبانه که حالا خود لباس هم اینجا مقصود نیست دیگه، اینجا مقصود همون خود دور گردنه. اینجا جیبک اون حالا گریبان، اون لباسه اینجا، ولی اون که ظهور در لباسش قوی تره، ولی اینجا قرینه داره که اونی که لباس گریبان اون را می پوشونه، یعنی خود گردن مقصوده. مناسبت حکم موضوع میگه که مقصود پوشش اون گردنه. حالا در صورت گردن و گریبان و اینها مقصود باشه یا این که مقصود صدر باشه، تو بعضی لغات صدر هم داره، و خب البته ظاهرش همون معنای اوله که خود گریبان و گردن و اینها مقصود باشه. اگر مقصود لباس باشه، جیوب همون معنی اولیش باشه که یعنی گریبان و لباس باشه، فرض گرفته که لباس داره، میگه اون معنی هم رو روی اون لباس هم بیندازه. اگر مقصود گردن باشه، اون وقت مقصود این میشه که یعنی گردن رو بپوشونه. این دو احتمال اینجا وجود داره. منتها مناسبات حکم موضوع احتمالا این میگه که حالا این عنایتی نیست که یک لباس حتما باشه و این روی لباس بیفته، میخواد بگه یعنی اون گردنم رو بپوشونه، گردن پیدا نباشه. این مناسبات حکم موضوع بیشتر اینو میگه. اما اگر از این بخوایم بگذریم، اون دو احتمال اینجا اثرگذاره، یعنی در واقع سه احتمال میشه دیگه. دقیق بخوایم بگیم با توجه به اون چه که در لغت گفتیم، سه احتمال میشه. یکی این که این ذیل مقنعه را بیفکند بر گردن، یک. دو، بیفکند بر اون چه که گردن را پوشانده، یعنی بر یقه و گریبان. سه، این که از اینم اوسع باشه، بیفکند بر سینه. این سه معنایی است که اینجا متصوره و تفاوت هم داره دیگه این سه معنا با هم دیگه. منتها خب با حمله بر این معنای سوم، یه مقدار معونه زائده ای میخواد، کمتر در لغت به این معنا به کار رفته و بیشتر همون جیب را با معنای خود اون حمل کرد که معنای سوم میره کنار. و این که بگیم روی لباس، میخواد بگه یه چیز اونم را بیفکنه، و عنایتی به اینه که یه پوشش مضاعفی داشته باشه که معنای دوم بود، اینم مقداری بعیده. بنابراین از هر اون معنای اوله که بیفکنه بر گردن، یعنی گردنش هم رو بپوشانه، گردن رو رها نکنه، این ظاهرن معنای اول از هر باشه. این هم مطلب ششمی که در مفردات آیه هست. خیلی خوب، از این شش مبحث در مفردات آیه که بگذاریم، حالا میایم تو مبحث بعدی که ترکیب ببینیم چی میخواد بفرماد. ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، که انشاءالله جلسه بعدی هرچی شروع بکنیم نمیشه.